أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثانيا تطبيقه في الشبهات الحكمية وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا بحث ما در ركن سوم از أركان چهارگانه استصحاب دوستان لابود یادشون هست که دو تا شکل قابل تصور بود بلکه ابراز شده بود در باب رکن سوم. شکل آخوندی وحدت قضیه متیقنه و مشبوکه بود و شکل شیخیش احراز بقای موضوع. اینجا مرحوم شهید صدر موضع دومی رو میخواد مطرح بکنه برای بعضی از مشاکل و صعوباتی که در مسیر تطبیق رکن سوم وجود دارد. در مسیر تطبیق رکن سوم و این معضلی که الان میخوایم راجع بهش حرف بزنیم مربوط به شبهات حکمی است که هر دو شکل رکن سوم در تطبیق نسبت به شبهات حکمی با مشکل مواجهند. هم اون شکلی که محقق خراسانی از رکن سوم ارائه کرده و هم اون شکلی که شیخ انصاری. ابتدا من طبق دیدگاه محقق خراسانی بحثو پیش میبرم. ببینید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه قابل تصور نیست در شبهات حکمی مگر وقتی که مکلف شک بکنه حکم شرعی جعل شده از سوی شارع مقدس آیا نسخ شده است یا خیر. یعنی تنها در فرض شک در نسخ می شود بحث وحدت قضیه متیقن و مشکوک رو بنابر دیدگاه محقق خراسانی تصویر کرد در شبهات حکمیه. خب میدونن دوستان من که نسخ حقیقی نسبت به موادی ناممکنه اما نسبت به جعل ممکنه، به این معنا که شارع مقدس به جهت مصلحتی حکم رو به شکل مطلق و بدون تقیید به زمان جعل کنه به گونه ای که به نظر بیاد حکم ابدی است، دائمی است، اما بعد این حکم رو مورد اعراض قرار بده و بردارد، القا کند و حکم دیگری رو جایگزینش کنه. مثال معروفش همین مثال قبله است. واجب بود نماز به سمت بیت المقدس اما شارع مقدس این حکم رو نسخ کرد، هرچند ظاهرش ابدی بود، و قبله رو به سمت کعبه تغییر داد. مسجدی هم که این اتفاق در شکل گرفته در حجاز هست تحت عنوان مسجد ذو قبلتین. خب بحث نسخ نسبت به زمان نبی اکرم به شکل نادر اتفاق افتاده است، اما احتمال یک چنین نسخی نسبت به زمان ما وجود ندارد. یعنی ما اگر مثلا یقین داریم به وجوب نماز جمعه در عصر حضور، شک نداریم که این حکم نسبت به اصل غیبت نسخ نشده. احتمال نسخ مطلقا نمیدیم. پس وقتی احتمال نسخ ندیم چطور میشود فرض کرد شبهه حکمیه را که درش یک قضیه متیقن است و همون قضیه متیقن تبدیل شده در طی زمان به قضیه مشکوکه؟ مثلا بگیم یجب الحج علی المستطیع، جعل قطعی زمان تشریع بوده، بعد همین یجب الحج علی المستطیع نسبت به زمان ما احتمال دارد که دیگر نباشد، یعنی القا شده باشه. خب یعنی نسخ دیگه، احتمال چی میگی؟ نسخ. لذا ما با یک مشکل جدی مواجهیم در اجرای استصحابی که نیازمند به رکن سوم در شبهات حکمیه. ببینید اون چه که به عنوان شبهه حکمیه در السنه ما معروف و مشهوره و ما میگیم این شبهه حکمیه است، اون شبهه حکمیه نیست، در حقیقت عبارت است از جایی که به واسطه برخی خصوصیات مأخوذ در حکم و از این جهت که این خصوصیات دچار تغییر و تبدل شدند، ما شک میکنیم در بقای حکم شرعی مشکوک. یعنی تنها فرض شبهه حکمیه اینه که برخی خصوصیات مأخوذ در حکم در طی زمان دچار تغییر و تبدل بشند و شک بکنیم آیا حکم باقی مانده است یا اینکه زائل شده. مثال بزنم، ما شک میکنیم آیا این تغییری که همینک زائل شده و دیگر آب متصف به خصوصیت تغییر نیست، موجب شده است که نجاستی که روی آب رفته از بین برود یا نه همچنان این نجاست هست؟ به بیان دیگه شک میکنیم آیا نجاست فقط علت محدثه بود که با آمدنش نجاست حادث میشه اما با رفتنش زائل نمیشه، یا اینکه نجاست علت محدثه و مبقی است به این معنا که با آمدنش نجاست میاد با رفتنش نجاست میرود؟ این شک ماست نسبت به شبهات حکمیه. پس خوب دقت بکنید، در شبهات حکمیه شک ما از این سنخه که خصوصیتی مأخوذ است در حکم و این خصوصیت زائل شده، مبتلا به تغییر و تبدل شده، به همین جهت شک شده در بقای حکم. شبهات حکمیه ما میتواند شک در نسخ باشه اما نسبت به زمان ما مصداق ندارد. شک در نسخ یک حکم هم شبهه حکمیه است اما خب این نوع شبهه حکمیه مصداق نداره. خب حالا شما هر وقت شک میکنید، آیا به جهت تبدل خصوصیت مأخوذ در حکم این حکم باقی است یا مرتفع شده، درباره این خصوصیت دو جور می شود مطلب گفت، دو جور می شود قسم ذکر کرد. یک دفعه هست که ما یقین می کنیم خصوصیتی دخیل در حدوث حکمه، اما شک می کنیم آیا دخیل در بقای حکم هست یا نه. به همون بیانی که عرض کردم، می دونیم علت محدث است، اما نمی دونیم علت مبقیه هست یا نیست. اگر علت مبقیه هم باشد به این معنا که بقای حکم هم منوط به وجود این خصوصیت باشه، با زوال این خصوصیت قطعا حکم مرتفعه. اما اگر علت مبقیه نباشه، به این معناست که فقط سبب حدوث حکم میشه، با زوالش حکم مرتفع نمیشود، برای ارتفاع چیز دیگری لازم. مثال این فرض همون مثال معروف نجاست آب متغیر به نجسه که شک میکنیم آیا تغییر علت حدوث نجاست یا بقای نجاست هم منوط به بقای تغییر. حالت دوم این است که شک کنیم. ببینید حالت قبلی رو با یقین کنیم شروع کردم، این حالت رو با شک کنیم. اونجا گفتم اگه یقین کنیم خصوصیتی دخیل در حدوث حکمه، اینجا میگم اگر شک کنیم خصوصیتی دخیل در حدوث حکم هست یا خیر. یعنی حتی اینو هم ما نمیدونیم که آیا با این خصوصیت حکم حدوث یافته یا نه. نمیدونیم آیا با این خصوصیت حکم حدوث یافته یا نه. به بیان دیگر، نمیدانیم این خصوصیت علت محدثه حکم هست یا نیست، این رو هم نمیدانیم. اما خب این رو بدانیم، این رو بدانیم که با وجود این خصوصیت قطعاً حکم شرعی ثابته. با وجود این خصوصیت قطعاً حکم شرعی ثابته. منتها ندانیم آیا این حکم شرعی به علت وجود این خصوصیت پدید آمده یا خیر. هر وقت زید میاد اینجا پذیرایی مفصلی از شما میشه. ما نمیدونیم آیا آمدن زید علت این پذیرایی است یا اینکه خیر. زید مثلا مقارن با علت این پذیرایی خودش رو آشکار میکنه. او میدونه که ساعت پذیرایی کیه، علت اصلی پذیرایی کی اتفاق میفته، همزمان خودشو به این مدرسه میرسونه. آدم زرنگی. فقط چیزی که ما میدانیم این است که هر وقت سر و کله زید تو این مدرسه پیدا شد، اینجا شام میدن، اینجا چلو میدن، پذیرایی میکنن. اینجوریه قضیه. نکته اینه که این خصوصیتی که حتی علیتش نسبت به اصل حدوث هم مشکوک زائل شده، حالا شک میکنیم آیا حکم هم زائل شده است یا همچنان باقی است. این هم از این. اگر بخوایم در حوزه شریعت مثال بزنیم، برخی مثال وجوب نماز جمعه رو زدند در قیاس با حضور معصوم. گفتن حضور معصوم آیا دخیل است در اصل حدوث وجوب برای نماز جمعه یا نه؟ قدر متیقن از وجوب نماز جمعه اثر حضور معصوم، اما حضور و غیاب معصوم علیتی نسبت به وجوب و عدم وجوب نماز جمعه ندارد. این از این. هر دو احتمال هست، هم احتمال میدیم حضور علت محدث است، هم احتمال میدیم که حضور علت محدثه نیست، علت دیگری بوده است در دوره حضور که باعث وجوب نماز جمعه شده و مقارن شده پیدایش این علت با حضور معصوم. خب الان که ما در عصر غیبتیم، خصوصیت حضور معصوم منتفی است، آیا می شود گفت اینجا وجوب نماز جمعه هم منتفی است یا خیر؟ در این گونه موارد، واقعیت این است که ما نمیتونیم بین قضیه متیقنه و مشکوک احراز وحدت کنیم. احراز وحدت چطور؟ ببینید قضیه متیقنه شما در این دو فرضی که برشمردیم واجد خصوصیت بود، قضیه مشکوکه شما در این دو فرضی که برشمردیم فاقد خصوصیت، بنابراین قضیه متیقنه دقیقا انطباق با قضیه مشکوکه ندارد، بلکه می شود گفت هیچ وحدتی وجود ندارد قطعا. توضیح بدم، شما اونی که یقین داشتید نجاست آب متغیر بود و اینی که شک دارید نجاست آب زائل و تغیره، کجا این دو قضیه یکی هست؟ اونی که یقین داشتید وجوب نماز جمعه در عصر حضور بود، اینی که شک دارید وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، چطور با همینا میتونند انطباق داشته باشند؟ برای تفاوت یک قضیه نسبت به قضیه دیگه تبدل یک خصوصیت کفایت میکنه، دیگه کار به تناقض نمیکشه. بگی صبح به همه همسایه ها آش بده، بعد بگی ظهر به هیچ همسایه آش نده، و همین تبدل صبح به ظهر می‌بینید که هیچ گونه منافاتی بین این دو قضیه نیست، خیلی راحت در کنار هم به خوبی و خوشی جمع میشن، هیچ مشکلی هم در مسئله وجود ندارد. این چند خط رو بخونیم. ما حاصل اون چه که بنده تا اینجا عرض کردم وجود اشکال در تطبیق حکم سوم بود بنابر دیدگاه صاحب کفایه که وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه رو حکم میدید. ثانیاً در مقابل اون اولنه، تطبیق حکم ثالث، تطبیق و رکن ثالث فی شبهات الحکمیه، هنگام تطبیق این رکن بر استصحاب در شبهات حکمیه نشأت بعض المشاکل، ایزن بعضی از مشکلات آغاز میشه، شکل میگیره، پدید میاد. از لوحظه انا، زیرا یا زمانی که، اینجا از میتونه هم معنای تعلیلی داشته باشه معنای ظرفی، زیرا لحاظ میشود که ما هنگامی که عکس میکنیم به شکل دوم رکن، چندم سوم، شکل دوم رو ایشون بعد از شکل شیخیش آورد، یعنی اون شکل آخوندی قضیه. به سیاقت ثانیت لرکن سالس علت اختارها صاحب الکفایه، اون شکلی که سیاقی که صاحب کفایه انتخاب کرد نجد، این حین متعلق به چیه؟ نجده، نجد حین نأخذ به سیاقت ثانیت نجد، هنگامی که عکس میکنیم به شکل دوم میابیم. چیو میابیم؟ این مطلب رو میابیم که وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه ممکن نیست فرض آن در شبهه حکمیه مگر در حالات، یعنی فرض بی درد و سر آن مگر در حالات شک در نسخ به معنای القاء جعل، نسخ به معنای القاء جعل ای النسخ به معناه الحقیقی، نسخ به معنای حقیقی. خب نسخ رو بر دو معنا میکنن، نسخ به معنای حقیقی به این معناست که جعل حکم بدون زمان صورت گرفته باشه، شارع مقدس جعل رو بدون زمان و به شکل دائمی جعل کرده باشه به جهت مصلحتی، بعد این جعل رو القا کنه، ابطال کنه، میشه نسخ حقیقی. نسخ حقیقی نسبت به مبادی امکان ندارد، اما نسبت به عرض بکنم خدمتون جعل ممکنه. این مطلبی است که انشاءالله در بحث‌های بعدی میاد، اون وقتی که سخن از تطبیقات استصحابه تطبیق دوم در چاپ‌های ما میشه صفحه 505 استصحاب عدم نسخ، انشاءالله این بحث اونجا میاد، به این مطلب اشاره خواهیم کرد. در مقابل نسخ حقیقی نسخ مجازی است. نسخ مجازی چیه؟ نسخ مجازی به این معناست که حکم از همون ابتدا، به شکل مقید، به زمان، به شکل موقت جعل شده باشه و بعد هم اون زمان و وقتش به سر آمده باشه، به پایان رسیده باشه. شارع مقدس بگه یجب علیک ان تصلی فی کل یوم مثلا الا یوم سبت، تا روز شنبه. خب تا روز شنبه این وجوب زمان داره، از روز شنبه به بعد دیگه زمانش به سر میاد. چون نسخ حقیقی اتفاق نیفتاده، مجازن می شود که حکم نسخ شده، یعنی زمانش به پایان رسید. خب و اما حیث لا یحتمل نسخ الحقیقی، از اونجایی که احتمال نمی رود نسخ حقیقی، حتی احتمال نمی ره به نسبت الى زمان، الى نسبت به زمان ما، اگر هم محتمل بود ناظر به زمان نبی اکرم بود، نسخ نسبت به جعل اون موقع محتمل بود، اما نسخ نسبت به مبادی مستلزم فرض جهل نسبت به شارع مقدس حتی اون موقع هم ممکن نبود. حالا بحثش میاد و قبلا هم تو اومده در حلقه ثانیه. اما حیث لا یحتمل النسخ فلا یمکن ان ینشأ شک، ممکن نیست که نشأت بگیرد، شکل بگیرد شکی در نفس قضیه متیقنه. شما مثلا یقین داشته باشید به وجوب حج بر مستتی، چطور میشه شک بکنید در وجوب حج بر مستتی مگر اینکه احتمال بدید اون حکم نسخ شده باشه؟ و انما یشک و شک می شود در بقای حکم این قضیه متیقنه این عبارتی که ایشون میخواد بگه در واقع میخواد فاصله بگیره از چی؟ میخواد فاصله بگیره از اون شبهه حکمیهی که ناظر به شک در نسخه. میگه اینایی که به اسم شبهه حکمیه ما مطرحش میکنیم اینا از این قبیلند و انما یشک شبهتن حکمیتن فی بقاء حکم قضیه متیقنه هین ازن. یعنی چی؟ یعنی هین عدم احتمال نسخ، حالا که هیچ احتمال نسخی نمی رود. ازا تغییرت بعض القیود، اگر تغییر پیدا کنه بعضی از قیود، تعبیر قیود کاش نمی آمد، خصوصیات بهتره، به جهت باری که تعبیر قید داره بعدن اشاره خواهم کرد. اذا تغیرت بعض القیود و الخصوصیات المأخوذه فیها، ها رو در چی بزنیم؟ قضیه متیقنه، در قضیه متیقنه. و ذالک، این شک به احد وجهین، این شک که در بقای حکم به جهت تغییر بعض قیود، بعض خصوصیات مأخوذه در قضیه متیقنه، این شک به یکی از این دو وجه اتفاق میفته. یک، اما به ان تکون خصوصیتون مثل تغییر، این خصوصیتو ما بخونید، یعنی خصوصیتی دخیلتن، باشد خصوصیتی دخیل به شکل قطعی در حدوث حکم، یقیناً قید دخیلتنه، به شکل قطعی دخالت داشته باشه در حدوث، و شک بشه در منوط بودن بقای حکم به بقای این خصوصیت، حکم میشه نجاست، که آیا بقایش مبتنی بر بقای این تغییره یا خیر. پس مرتفع میشود این خصوصیت، آب دیگه الان متغیر نیست، رنگش کاملا شفاف شد، و شک میشه در هنگام ارتفاع این خصوصیت، حین ارتفاع خصوصیت، شک در چی میشه؟ در بقای حکم به این نجاست. خودش مثال میزنه که شک فی نجاست الماء بعد زوال تغییر، این یک حالت شک. حالت دوم، و اما ان تکون خصوصیت ما مشکوکت دخل، بالا گفتین دخیلتن یقیناً، حالا به جای یقیناً چی آوردیم؟ مشکوکه، مشکوکت دخل من اول الامر فی ثبوت الحکم، اصلا شک میکنیم علت محدثه هست یا نه، در بالای محرز بود، اینجا حتی همینم محرز نیست. فیفرز وجودها فی القضیت المتیقنه، فرض میشه وجود این خصوصیت در قضیه متیقنه، از لا یقینه بالحکم بدونها، چطور شما پای این خصوصیتی که نمیدونه مکلف، خوب دقت بکنید، چطور شما پای این خصوصیتی که مکلف نمیدونه دخیل در حدوث حکم هست، پای این خصوصیت رو باز کردید به قضیه متیقنه؟ و چه اساسی، بر چه اساسی آمدید در قضیه متیقنه پای این خصوصیت رو باز کردید؟ مثل حضور معصوم که مشکوکت و دخل از همون اول. ببینید علت این که این در قضیه متیقنه مأخوذه اینه که لا یقین بالحکم بدونها، این ازلا یقین به این اشاره میکنه، یقینی نیست به حکم بدون این خصوصیه. ما وقتی زید اینجا باشه یقین میکنیم پذیرایی هست، نه اینکه زید دخیل در پذیرایی باشه، نه، اما خب به تجربه بر ما ثابت شده که اذا جا از زیدون فجاء الکباب فجاء الشام، این واسه ما ثابت شده. به همین خاطر قضیه متیقنه ما درش زید نقش داره. در مثال خودمون، ما نسبت به وجوب نماز جمعه در وقت حضور یقین داریم، لذا در قضیه متیقنه ما کلمه حضور هست، اما حالا این حضور نقشی دارد در پیدایش وجوب نماز جمعه بر ما ثابت نیست. فیفرز وجود این خصوصیت در قضیه متیقنه، نه از این جهت که احراز شده علت حدوث، نه از این جهت که لا یقین به وجوب نماز جمعه بدون این خصوصیت حضور. خب حالا یه جزبه نکته بگم بعد میرسم فرمایش شما تمامش این دو سه خط. سمت ترتفع، سپس مرتفع بشه این خصوصیت مشبوکت و دخل دوره حضور تمام بشه، اصل غیبت بید. و یحصل شک و فی بقای الحکم، نماز جمعه واجبه یا نه. و فی کل من هذین الوجهین لا وحدت بین القضیه المتیقنه و المشبوکه، چه وحدتی بین قضیه متیقن و مشکوکه نیست. اصلا چطور میتونه باشه؟ با اون توضیحاتی که از خارج دادم، اون که یقین داشتی نجاست آب متغیر بود، وجوب نماز جمعه در عصر حضور بود. اینی که شک داری نجاست آب زائل و تغییره، وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. خب حالت سومی هم اینجا میشه ذکر کرد که آقای صدر بیان نکرد. ما در فرض دوم گفتیم نه احراز میکنیم علت محدثه است این خصوصیت، نه احراز میکنیم علت مبقیه، هیچ. در فرض دوم گفتیم احراز میکنیم علت محدثه است، اما احراز نمیکنیم علت مبقیه باشه، ممکنه علت مبقیه هم باشه. یک فرض دیگری هم میشه باشه و این که احراز بکنیم این خصوصیت هم علت محدث است و هم علت مبقیه، یعنی هم دخیل است در حدوث قطعا و هم دخیل است در وقا قطعا. اینجاست که شما با حدوث این خصوصیت قطع به حکم پیدا میکنید، با زوال این خصوصیت قطع به زوال حکم پیدا میکنید. اون یقین و عدم حکمی که شما فرمودید تو این حالت میاد، وقتی که یک خصوصیت هم دخالتش در حدوث قطعی باشه و هم دخالتش در بقا. اینجا شای صدر نگفته اینجا اصلا جای واسه استصحاب نیست، چون وقتی این خصوصیت بود درسته یقین هست، اما وقتی این خصوصیت رفت دیگه شک در بقا نیست، یقین به عدم حکمه نه عدم یقین به حکم، یقین به عدم حکم. پس دیگه مجالی برای استصحاب نیست که مربوط به شک در بقا. خب نتیجه‌ای که تا به اینجای کار میگیریم رفقا از مطلبی که متعرض شدیم اینه که شبهه حکمیه به دو شکل قابل تصور، یا شبهه حکمیه از سنخ شک در نسخ، اینجا رکن سوم آخوندی کاملا محرزه، اما خوب دقت بکنید چنین شبهه حکمی ای در زمان ما مصداق نداره. یک قسم دوم شبهه حکمی ناشی از زوال برخی از خصوصیات مأخوذ در قضیه متیقن است، ناشی از زوال و تغییر بعضی از خصوصیات دخیل در قضیه متیقن است. اینجا شبهه حکمی ما مصداق دارد، مصداقش هم کم نیست، اما رکن سوم رو نداره، یعنی وحدت قضیه متیقن و مشکوک درش احراز نمیشه. پس خلاصه کلام، شبهه حکمیه ناشی از شک در نسخ مجرای استصحاب هست اما مصداق نداره. شبهه حکمیه ناشی از تبدل برخی از خصوصیات مأخوذ در قضیه متیقنه مصداق دارد اما مجرای استصحاب نیست. نتیجه این که شبهه حکمی مجرای استصحاب نیست لااقل در زمان ما. کما انا حین نأخذ و به سیاقت الاولا، این مربوط میشه به اون شکل شیخی رکن سوم. ایشون میخواد بگه بنابر شکل تصویر شده از سوی شیخ انصاری هم ما با مشکل تطبیق رکن سوم مواجهیم. فکر نکنید اونجا مشکل حله. ببینید مرحوم شیخ انصاری فرمودن که باید احراز بشه بقاء موضوع، این رو قید فرمودند. اما در شبهات حکمیه ای که در عصر ما شایعه، یعنی شبهات حکمیه ناشی از چی؟ شبهات حکمیه ناشی از تبدل بعضی از خصوصیات مأخوذ در قضیه متیقنه. در این شکل رایج شبهات حکمیه امکان احراز موضوع وجود ندارد. چطور؟ توضیح بدم. ببینید، یک، موضوع حکم شرعی عبارت است از تمام قیودی که شارع مقدس در مقام جعل، تمام قیودی که شارع مقدس در مقام جعل در حکم اخذ کرده، در حکم اخذ کرده، حالا قیودی که وجودی باشن یا عدمی کار به این ما نداره، وجودی و عدمی بودنش مهم نیست. در واقع رفقا، در حقیقت موضوع حکم عبارت است از یک بسته، عبارت است از یک بسته که درش تمام خصوصیات مأخوذ در حکم قرار داره. مثلا شارع مقدس آمده وجوب صوم رو برده روی مکلفه. خود مکلف مرکب از سه عنصره: عاقل، بالغ و قادر. برده روی مکلف داخل در ماه رمضان غیر مریض غیر مسافر، میشه موضوع. بنابراین ما با یک بسته مواجهیم که درش قیود مختلفی وجود داره، دخیل در حکم، مأخوذ در حکم، و اینها مجموعاً موضوع حکم رو تشکیل میدن. خب این یه نکته. نکته دوم، منشأ شبهه حکمیه همونطور که متعرض شدیم از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست: یا شک در نسخ حقیقی حکمه که در زمان ما مصداق نداره، مثلا پروندهش بسته میشه، یا شک در بقاء قیودی است که شارع مقدس اونها رو در مقام جعل حکم شرعی مفروض گرفته، مفروض و ثبوت گرفته. فرض کرد اینا ثابتن، صادقند. اون وقت ما شک میکنیم آیا این قیودی که شارع مقدس در وقت جعل مفروض و ثبوت، مفروض و صدق برای حکم گرفته، باقی است یا بعضی از این قیود چی شده؟ زائل شده. بعضی از این قیود زائل شده. مثال ها همون مثال های قبلی است، چیز جدیدی من ندارم بخوام اینجا خدمتتون عرض بکنم. همین قصه تغییر، ما نمیدونیم اون نجاستی که شارع مقدس جعل کرده موضوعش عبارت است از آب به اضافه تغییر، یا عبارت است از صرف آب، عبارت است از صرف آب. علت نجاستش تغییره، موضوع آب به اضافه تغییر نیست. خب اگر موضوع آب متغیر باشه با انتفاع جزئی از موضوع، موضوع منتفیست، حکم هم منتفیست. اما اگر این تغییر جزء موضوع حکم نباشه، اینجاست که با زوال اون میتواند حکم همچنان روی آب باقی بماند. این از این. این نوع شک در زمان ما خیلی مستحق داره و خیلی میتونه شایع باشه، هیچ مشکلی هم در قضیه نیست. خب تا به اینجا مطلب دومی که میخواستیم بگیم عنوان شد و تبیین شد. خلاصه این مطلب این بود که منشأ شبهه حکمی اگر شک در نسب باشد فاقد مصداق، اگر شک در بقاء خصوصیاتی باشه که شارع مقدس در مقام جعل حکم شرعی مفروض و ثبوت فرض کرده، این واجد مصداقه. خب تا به اینجا مطلب روشنه. نکته سوم، ببینید حالا که دانستیم شبهه حکمیه قابل مصداق، شبهه حکمیه قابل تحقق در زمان ما همواره ناشی از شک در بقاء قیده، همواره ناشی از شک در بقاء قیدی است که شارع در مقام جهل عرض کرده، پس این شبهه حکمیه ما همواره ناشی از شک در بقاء موضوع، همواره ناشی از شک در بقاء موضوع. یادتون هست مطلب اول رو گفتم هر قیدی در دایره چی میشینه؟ موضوع میشینه. پس شک در بقاء یک قید به معنای شک در بقاء موضوعی است که مرکب از این قید و چیزهای دیگه است. شک در جز، شک در کل رو به دنبال دارد. خب حالا خوب دقت بکنن دوستان من، ما در اینجا مطلب رو کاملا دیگه میتونیم جمع بکنیم. مطلب چیه؟ بنابر دیدگاه مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه، استصحاب یک حکم منوط به احراز بقای موضوع حکمه، با حال اینکه در شبهات حکمیه هیچگاه احراز بقای موضوع ممکن نیست و الا شبهه حکمیه وجود نخواهد داشت. اگه شما بدانید همه قیودی که موضوع حکم تشکیل میدند همچنان موجودند، پس شک در بقای حکم نداری تا کار به استصحاب بکشه. اگر بدانید همه قیودی که مجموعاً موضوع حکم تشکیل میدند باقی اند، پس یقین به بقای حکم خواهید داشت، دیگر نیازی به استصحاب حکم نیست. درسته؟ آها، اما شما شک کردید آیا بعضی از این قیود موضوع ساز باقی مانده اند یا باقی نمانده اند، پس شما شک در بقای موضوع کردید، احراز بقای موضوع نشده. اینجاست که از دید مرحوم شیخ باید خواب استصحاب حکم رو ببینید، مجالی برای استصحاب حکم نمیماند. فکر میکنم مطلب تا حد زیادی روشن شد. ابهام که نیست انشاءالله که. اگر اشکال هست بگم جواب
بده. در واقع طبق نظر آخوند به احفظ قضیه رو متوقع نمیشه، تغییر قضیه به خاطر تغییر موضوع حاصل میشه، درسته؟
بله، این دو رکنی که این دو بزرگوار ترسیم کردن خیلی مقارنت با هم دارن. وحدت قضیه متیقن و مشکوک که وقتی به هم میخوره که موضوع این دو قضیه متفاوت بشه، همون چیزی که مرحوم شیخ میگه. اما خب یک تفاوت‌های ریزی هم بین این دو هست که جلسه قبل اشاره کردم. خیلی خوب، بنابراین طبق همون چه که در مباحث گذشته هم عرض کردیم، چه شک حکمی مکلف ناشی از زوال خصوصیتی باشد که مکلف میداند در حدوث حکم شرعی دخیل است، اما احتمال میده در بقا دخالتی نداشته باشه، و چه ناشی از زوال خصوصیتی باشه که از اساس نمیدونه در حدوث و بقاء حکم شرعی دخیل یا نه، در هر دو حالت امکان احراز بقاء موضوع حکم شرعی نیست، پس امکان استصحاب حکم شرعی نیست. ببینید مثالی بگم، در مثال تغییر که خب عرض کردم، ما وقتی که آب متغیر نداریم، آب زائل و تغییر داریم، احتمال میدیم که موضوع چی باشه برای نجاست؟ آب متغیر باشه، الان دیگه باقی نمانده باشه، پس احراز بقاء موضوع نشد. در مثال نماز جمعه، موضوع قطعی الحکم ما مکلف زمان حضور معصومه، اما الان با مکلف زمان غیبت معصوم مواجه. اگر واقعا موضوع وجوب نماز جمعه مکلف حاضر در عصر معصوم باشه، موضوع الان دیگه باقی نیست، پس احراز بقاء موضوع در اینجا هم متصور نیست. هر دو مثالی که برای اون دو حالت گفتم رو بعدتون با دیدگاه مرحوم شیخ انصاری توضیح دادم، احراز بقاء موضوع به هر علتی صورت نمیگیرد.
خب برسیم همه سوال هم به وحدت قضیه مطلق قرار باشه که
خب
وحدتشون مثلا توضیح خاصی داره، وحدتی وجود داره یا میشه وحدت رو ایجاد کرد؟ مثلا جامعه اعتماعی در نظر گرفته وحدت ایجاد کشه، دیگه فارغ از اشکال با همون شکل آخوندی که برای این رو فسالیست در نظر گرفت، مثلا
وقتی عرفی میخواید بگید مثلا در قضیه هست؟
آره،
بگیم وقتی تو عرفی سیزا رو بیادیم، بحث میاد بحثاش، نه مطالب ایست که هست داری ذهنتون خلاقه ده زود چلو چلو میریم. کما انا حین نأخذو به سیاقت الاولا لحاظ رکت، وقتی ما اخذ میکنیم به شکل نخست این رکت، ملاحظه میکنیم که موضوع حکم عبارت است از مجموعه آنچه که اخذ شده است مفروض الوجود. این تعبیر وجود تعبیر قشنگی نیست، چون ممکنه قید اصلا وجودی نباشه، عدمی باشد. مفروض از صدق، مفروض از ثبوت باز بهتر از وجوده. عبارت است از مجموع آنچه که قیودی که عقص شده مفروض الوجود فی مقام جعل حکم شرعی، همون مثالی که زدم مکلف داخل در ماه رمضان غیر مسافر غیر مریض مثلا، این همه عقص شد. والموضوع به هازل معنا که یک مرکبیست از قیود غیر محرز البقائف شبهات الحکمیه، این محرز البقائف در شبهات حکمیه محسوب نمی شود. حتی شبهات حکمی رایج دیگه، نه شبهه حکمی ناشی از شک در نسخ، قصهش سر جاش، همون حرفایی که قبلا زدیم همچنان هم بهش پابند. لأن شک فی بقاء الحکم ینشأ من الشک فی حفاظ تمام الخصوصیات المفروضة الوجود فی مقام جعل، چون شک در بقاء حکم ناشی می شود از شک در محفوظ بودن تمام خصوصیاتی که مثل تغییر فرض شده وجود اونها در مقام جعل، ناشی می شود از شک در محفوظ بودن. ما شک میکنیم آیا تغییر محفوظت الوجود در مقام جعل بوده به این معنی که علت بقا باشه، یا حضور معصوم محفوظت الوجود در زمان جعل بوده یا نه. چون شک میکنیم در حفظ تمام این خصوصیات محفوظ الصدق محفوظ الوجود در مقام جعل حکم، پس قادر به احراز بقاء موضوع نیستی. به بیان دیگر اگر احتمال بدیم دخالت داره تغییر در موضوع، دیگه ممکن نیست احراز بقاء موضوع بعد از زوال تغییر. بحث ما همینجا رها میکنیم چون سر مطلب هست و بحث نسبتا مفصلی ایشون در ادامه ذکر میکنه که در خود جلسه مستقله شاید ادامه مبحث در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.